بسم الله الرحمن الرحيم. بابه أستعين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که قبل از تعطیلات مطرح کرده بودیم درباره دلیل عقلی بر تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه بود، دلیل عقلی این مطلب قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح است که یک قاعده فلسفی است از نظر فلاسفه، در اینکه ترجیح بلا مرجح ممتنع است عقلا اختلافی وجود ندارد. همانطوری که جمهور متکلمین، یا باید بگوییم اکثریت متکلمین، هم این قاعده را پذیرفتند، اما در مقابل برخی و گروهی از متکلمین اسلامی ترجیح بلا مرجح را ممتنع ندانستند، که علی القاعده اشاعره طرفداران این قول هستند. خب، این البته این مطلب که جماعتی از متکلمین این قاعده را قبول ندارند و ترجیح بلا مرجح را پذیرفتند، مرحوم علامه هندی در بندانی که من بعض میکنم مستند در کتاب نهج الحق و کشف الصدق میفرماد: وقد ذهب الى هذا جماعت من المتکلمین و تمثل فی ذلک، به همون مثال هایی که مستحضر هستید، طریق العارب و رقیق الجارع و امثال این ها. پس یک گروهی از متکلمین اسلامی قائل به این قاعده هستند، اما ممکنه نمیدانند. صفحه 123 کتاب نهج الحق و کشف الصدق. خب، این که در بین فقها و اصولیین آیا بر این بر اساس این قاعده عقلی بر این مسئله استدلال شده است، در گذشته کلام مرحوم شیخ انصاری و نیز محقق خراسانی را نقل کردیم. شیخ فرمودند: کل ما حکم به شرع حکم به العقل، که ملازمه فرع در واقع گفتیم هست. بعد فرمودن که این دو تا مبنا، دو تا مقدمه داره، یکیش این که افعال الهی معلل به اقراض است، اقراضی که به عباد برمیگردن، به مکلفین برمیگردن، و دوم این که امتناع ترجیح بلا مرجحن و انه لا یکفی لترجیح ارادت الفاعل، این فقط اراده به عنوان مرجح کافی نیست، و تعلق قصدهی به احد المتساویین و الا لزم ترجح بلا مرجح. پس یکی مرحوم شیخ انصاری است که در کتاب مطار الانظار قبل هم خاطرتون هست عبارتش رو نقل کردیم، همون جزوه‌ای هم که خدمتون هست، مرحوم صاحب کفایه هم حالا مطار حضرت صفحه 240 و 41 که من اینجا دارم، مرحوم صاحب کفایه هم عبارت را قبلا نقل کرده این دارن که نظام بحث از آغاز دست دوستان باشه، من اینها را اشاره میکنم. فرمود الطلب الحقیقی و الالزام الجدی و البحث الواقعی لا یکاد ان یتعلق بشیء ما لم یکن فیه بذاته او بالوجوه و الاعتبارات التاریت علیه خصوصیت و موافقت الغرض داعیتا الى تعلق طلب بهی حقیقتا و الا را شاهد اینجاست و الا کان تعلق طلب بهی دون غیرهی ترجیح بلا مرجحن و هازا واز توجه فرمودید. ایشون هم میفرماید که اونجایی که طلب حقیقی باشد و الزام جدی باشد، یعنی اوامر امتحانیه مراد نیست، اونا جدی نیست، جایی که واقعا مولا متعلق امر را میخواهد که انجام بشود، طلب جدی است. اینجا میفرماید این طلب به چیزی تعلق میگیرد که اون چیز یا به حد ذاتی یا به الوجود و اعتباراتی که بر اون طاری می شود یک خصوصیتی داشته باشد که اون چی باشد؟ که موافقت با غرض در واقع مولاست، یعنی یک خصوصیتی دارد این فعل یا این شی که با غرض مولا سازگاره، به خاطر این خصوصیت طلب جدی می کند، امر می کند، به چیز دیگری امر نمی کند، به این امر می کند. و الا اگر اینطور نباشد، یعنی اگر این متعلق امر، متعلق طلب به ذاتهی یا به الوجوه و اعتباراتی که برش تاری می شود اگر بگونه این نباشد که با غرض مولا سازگار است، اگر اینطور نباشد چه لازم میاد؟ و الا کان تعلق طلب بهی، یعنی به این شیء خاص دون غیرهی، که به چیزهای دیگه تعلق نگرفته، به این فعل خاص، به این شیء خاص تعلق گرفته است، اگر دارای یک صفتی فی حد ذاتهی یا من وجود و اعتبارات نباشد چه لازم میاد؟ ترجیح بلا مرجح، اگر اینطور نباشد میشود ترجیح بلا مرجح و هذا واضح، یعنی ترجیح بلا مرجح میشود. خب پس این هم کلام مرحوم صاحب کفایه که به این قاعده استناد کردند، برای چه چیز؟ برای اینکه اثبات کنند که احکام شرعیه تابع مصالحی است و مفاسد نفس الامریه است، یعنی خود شیء و خود فعل، خود متعلق امر یا نهی مولا یک خصوصیتی داره که اون خصوصیت با غرض کلی مولا و شارع هماهنگه. حالا اون غرض کلی در همه تکالیف چیه؟ اون غرض کلی که در همه تکالیف هست اون این ازش که عباد مکلفان قرب الله پیدا کنند و به سعادت برسند و کمال برسند و ایناست دیگه. خب رسیدن به اون غرض یا رسیدن به اون هدف ایجاب میکند که شارع مقدس یک افعالی را واجب کند، افعالی را حرام کند، امر کند، نهی کند. خیلی خوب، چرا حالا به این امر می کند نه به آن؟ چرا از این نهی می کند نه از آن؟ حالا ملاحظه می کنید مرحوم صاحب کفایه همون کلام شیخ را دارد بیان می کند، کلام شیخ انصاری، منتها مرحوم شیخ دوتا مقدمه را از هم جدا کرد، جناب مرحوم آخوند خراسانی اینا در هم متبی کرده، ولی همون کلام شیخه. ایشون فرمود مقدمه ی اول افعال الله معلل به اغراض است، توجه می فرمود. مرحوم آخوند هم در می فرمود که باید این متعلق امر و نهی خصوصیت جهتی داشته باشد که با غرض مولا سازگار باشه. این که با غرض مولا سازگار باشه غرض شارع، این در واقع دیگه مفروغ الان گرفته میشه همون مقدمه اول که شارع مقدس از این تشریع عرش غرض می دارد، یعنی تشریع الهی غرض مند است، هدف مند است. این یک. خب حالا غرض چیست؟ اون راجع به همه افعال مشترک است بین همه تکالیف واجبات محرمات غیره. اون این است که عباد به کمالشون برسن، قرب الله پیدا کنن. اینها خیلی خوب. اما حالا برای اینکه اون غرض حاصل بشود چه میکنه مولا و شارع؟ میاد یک دستور العمل، یک آیین نامه در واقع در اختیار بندگان خود قرار میدهد. اون آیین نامه چی از همه تکالیف هست دیگه؟ عوامر و نواهی، درست؟ حالا این تکالیف و عوامر نواهی چند فرض دارد؟ این نماز با این خصوصیت واجب است، مثلا برای مغرب. دوباره برای ظهر نماز با این خصوصیت در این وقت واجب شده. بله؟ خب میشد به لحاظ فرض عقلی که نماز مغرب را مثلا نیم ساعت قبل از غروب قرار بدهد و به جای اینکه 3 رکعت باشد مثلا 2 رکعت باشد، 5 رکعت باشد، میشد دیگه. اما حالا ایشان شارع مقدس آمده است صلات مغرب را در 3 رکعت اونم در این وقت معین گفت از میخواهم طلب کرده. خب چرا بس نیامده است صلات مغرب را صلات مثلا یه وقت دیگری قرار بده، یا صلات صبح را چرا اون وقت قرار داده که مثلا طلوع فجر؟ چرا این کار کرده؟ چرا دو رکعته؟ چرا با این خصوصیات مثلا از یا مثلا ماه رمضان را روزش را واجب کرده؟ معلوم میشود وجوب یک ماه روزه برای اینکه مکلفان به اون غرضی که شارع دارد برسن لازمه. اون غرضی که از تکالیف هست برای بندگان، برای مکلفین هست. اما چطور شده از ماه رمضان شده واجب؟ ماه شعبان چرا نشده؟ ماه رجب چرا نشده؟ یه ماه دیگری چرا نشده؟ این کلام بر معاخون این است می فرماید این باید یک خصوصیتی داشته باشد صوم رمضان فی نفس الامر، که این خصوصیت با اون غرض کلی مولا که چه باشه؟ که همین قرب الله و کمال اینا باشه، این با او هماهنگ. لا یعود الغرض الی الله تعالی الی الشارع بل الی العباد، اما این فعل اون غرض را تعیین میکنه. ترجمه فهم بتوان اگه بگیم اینجور نیست، اگه بگیم نه فرق نمی کند صوم رمضان و شعبان و رجب و ربیع و غیره فرق نمی کنه، وقت لازم است چیه؟ میشه ترجیح بلا مرجح. کلام آخون میکنم دقیقا مده نظرتون باشه. میگه و الا اگر این طوری که گفتیم نباشد خانه تعلق و طلب بهی دون غیرهی ترجیح بلا مرجح. با حالا واضح، یعنی این ترجیح بلا مرجح از واضح دیگه نفهمده از کارا ترجیح بلا مرجح مثلا محارم دیگه مسلم برسه دیگه. یعنی که همه دیگه واضحه که وقتی ترجیح بلا مرجح شد خب نمیشود، ممتنع است. حالا یا برابر قولی قبیح است یا مثلا ممتنع است، پس بنابراین به شارع نمیشه نسبت داد امر محال را یا امر چی قبیح را فرق نمیکنه. پس ملاحظه میخوام از سرم که توجه داشته باشیم که این قاعده که عرض میکنیم تکیه گاه این نظریه است، یعنی اصل تبعیت به عبارت اخرى را میخوام یه مقدار مطلب را به صورت درست تر بیان بکنیم. هاهنا قاعدتان، قاعدتان فقهیه، قاعدتان فلسفیه. قاعده فقهیه چیست؟ این استش که الاحکام الشرعیه تابعتون للمصالح و المفاسد الواقعیه. ها این یه قاعده فقهی، درسته؟ قاعده فلسفی کدام است؟ ترجیح، از ترجیح و بلا مرجح ممتنع. حالا قاعده فقهیه بر اساس این قاعده فلسفی اینجا استوار است، یعنی پشتوانه عقلیش قاعده چیه؟ قاعده فلسفیه است. این حالا یک در حقیقت بابی را به روی ما میگشاید. یعنی ممکنه کسی یه رساله ای بنویسه، مقاله ای بنویسه، با چه عنوان؟ با عنوان رابطه فقه و فلسفه. یعنی این الان به نظرم آمد، همین مطالعه می کردم، که این خودش یک مسئله هست، قابل بحثه، قابل بررسی است که فقه با فلسفه چه رابطه ای دارد و چه مواردی ما داریم که قواعد فلسفیه تکیه‌گاه و مبنای یک قاعده فقهیه یا یک مسئله فقهی قرار میگیره. این قابل بحث هست. اون وقت خود این کار را اگر آدم بکنه، یعنی حالا قبلن هم خدمتون عرض کردم، به نظر بنده کسی که میخواهد رساله علمی بنویسد جوندار و مایه‌دار، اول یک مقاله علمی یا دو تا مقاله علمی درباره اون رساله موضوع بنویسه و تدریجا پخته بشه. این که گهگاهی رساله ها نوشته میشود فقط به درد این که حالا اون طبعات دنیویش دانشگاه هست، مثلا مسئله حقوقش یا جایگاه علمیش مشکل داره، رساله ریزم اون رو حل کنه. یا حالا حوزه هست، مثلا ممکن است که اثری داشته باشد، میخواد اون رو حل کنه، وصفه مثلا وصفه های حوزه بره بالا، صفحه سه هست مثلا چهار میشه بلان میشه، اینا به درد نمیخواه. این با این هدف آدم بیاد که جمعه کنه چیزایی به هم تلفیق کنند، اینا واقعا فایدهش همینه دیگه، میشه از این فایده این هم. اما یه وقت انسان بر اساس اون روحیه پژوهش، علاقه به تحقیق، انگیزه علمی، به اضافه انگیزه دینی، حالا البته خود علمم این قبول داره دیگه، ولی حالا میتونی از بکنم دینی میگه، بالاخره خب ما آمده این که در رابطه با معارف دین تحقیق کنیم، حالا جنبه علمی داره، ما هم که رسالت رو هم تحقیقه، بعد یک مشکلی رو هم بالاخره جایی حل میکنه. توجه میفرمایید؟ این ارزش داره، با این دغدغه داره. حالا هر کدوم از شما مثلا اقدام بفرمایید، این از هم بحث قشنگی است. یکی از آثارش هم این خواهد شد، ممکن شما چند تا قاعده فلسفی پیدا کنید که عموم فقها یا بعض فقها، حالا اون بعض از فقهای شاخص باشه، مثلا مثلا فرض و شیخ همسایی در اون قاعده استناد یا به اون قاعده استناد کردن چنین چیزی، افش در قاعده در یا شاید بیشتر و هرچه، این خود میتواند یک سندی باشد برای رد اون تفکر بدبینی به فلسفه که کنه بین فقه و فلسفه را قابل جمع اصلا نمیدانم، کنه اینا با هم دیگه بین اما مثلا با اونان بقید، خود این کمک میکنه، یعنی اقل نظر روانی منطقی این اثر را داره، خودش هم بحث علمی خوبیست. این حالا یه نمونه هش هستا، نمونه های دیگر هم چه پیدا کرد به دقت و تتبعه. خب حالا این پس من موضوع بحث را مجدداً که اینطور دارم عرض میکنم، گرچه قبلا از اینا عبور کرده بودیم، خاطر حالا این تحصیلات و اینا باز بحث بشن روشن بشه، این موضوع بحثمونه که احکام شرعیه تابع مصالح و مقاصد واقعی است. حالا این باید دلیل داشته باشه، ادله نقلی دارد، دلیل عقلیش اینه، امتناع ترجیح به راه مرجع، درست؟ خب حالا آیا این که ترجیح به راه مرجع ممتنع است، یک اصل فلسفی و عقلی، خود دلیل دارد یا ندارد؟ هل هی مسئلت بدیهیت غنیت عن البرهان او نظریت محتاجت الى البرهان؟ این چطوره؟ دقیقه یک مثلا همطورا که نمیشه، یا باید بدیهی باشه یا منتهی به بدیهی باشه، بر اساس یک اصل منطقی که مبنای هر گونه معرفت انسانی است، باید ما هر چیزی رو که میتونیم تصدیق بکنیم، تصدیق لا ان تقلیده ان تحقیقه، میخواییم بهش علم پیدا کنیم بپذیریم، یا بعد از بدیهیات باشه، مثلا اصلا دوی بعلاوی دو فصل چهار تاست، یا باید نظری باشه، برهان داشته باشه که منظوری بدیهیات بشه، مثلا مجموع زوایای مثلث قائم است، این بدیهی که نیست، برهان داره. اما مثلث سه زاویه دارد، این دیگه بدیهی به قول بزرگ هم توتالوژی است، همانگویی است. مثلا مثلث یعنی سه ضلعی و سه تا زاویه. حالا آیا ترجیح بلا مرجح محال است؟ بدیهی است یا نه؟ آقا بدیهی نیست. مثلا میگن که دور محال است در باب علت و معلول و بدیهیه، درسته؟ میگن امتناع دور بدیهیه. اگر هم چیزی بیان میکنیم، اینها برای در واقع تذکار ذهن رو میخواد یادآوری کنن، تنبیه. تسلسل چی؟ میگن نه، تسلسل امتناعش بدیهی نیست، برهان میخواد. یکی این فرقی میشه. حالا اگر کسی دور رو هم بدیهی نیست، برهان میخواد. خلاصه اینطوری. در اینجا یک عده از بزرگان که الان عرض میکنم کلماتشون را، به نظر میآید که بنا را گذاشتن بر این که ترجیح بنا مرجح که محال است، یعنی امتناع این مطلب، از بدیهیات و لذا اقدام به اقامه برهان نکردن. توجه نفرمایید، نهایت کاری که کردن چیه؟ این است که اون استنادی را که اون آیان منکرین مثال هایی که زدن، طریق یلغاره و رقیقه یلجای و ارسال، اینا آمالا گفتن نه آقا اینا دلیل نیست، این کار رو کرد در این حال. اما برای اینکه خود این ترجیح بلا مرجح محال است، به چه دلیل؟ دلیل نیاوردن. خب این معنیش این است که اینا بدیهی میدانن، ولذا کنار ترجح بلا مرجح ذکر کردن. این خودش یک شاهد است در اینکه اینا بدیهی دانستن دارن، چون در ترجح بلا مرجح در محال بودنش مثلا خلافی نیست، خلافی هر در هر حال معنی متفکرین اسلامی آن نیست. مثلا کسی شکستایی کسی پیدا باشه اونو کار نداره، ولی این که معلوم بالاخره علت میخواد. تمام کسانی که اصل علیت را قبول دارن، همه میخواد ماتریالیست باشه، میخواد مثلا الهی باشه، هر چی میخواد باشه، همه قبول دارن که ترجح بلا مرجح یعنی معلول بلا علت پس محاله. و اصل علیت هم که میدونن بدیهی میدونن، اصل علیت را که یک امری که حادث است علت میخواد، اینا میگن بدیهیه. خب از کسانی که اینجور برخورد دارن، یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا ترجیح بلا مرجح محال است، اینم یه امر بدیهیه. یکی علامه طباطباییه که قبلا خدمتتون عبارتشو خوندم در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. عبارت این بود، حالا یک کلمه‌اش رو می‌خونم که یادتون بیاد. فرمود علتی که نسبت آن به دو چیز مساوی بوده باشد، علتی که نسبت آن به دو چیز مساوی بوده باشد، هرگز نمی‌شود یکی از آن دوتا را تخصیص به وجود دهد، یکی را برگزیند. اگر مساوی باشد باید یک ویژگی باشه که این تساوی رو به هم بزنه. این حالا چی هست؟ ترجیح بلا مرجح هست دیگه. عجیب این است که علامه رحمت الله علیه اول ترجیح بلا مرجح ها ذکر میکنه، بعد ترجیح بلا مرجح را. ببینید ونیز، حالا این ونیز ترجیح هست دار، ونیز یکی از آن دوتا، یعنی آن دو شیء، دوتا نمی شود به وجود اختصاص یابد. از همین جا دو قاعده معروف زنده می شود، یکی این که ترجیح بلا مرجح محال است و اولی، و دیگر این که ترجیح بلا مرجح محال است. ببینید اصلا ایشون که ترجیح را اول هم ذکر کرده، این خیلی دیگه روشن است که ایشون نظرش اینه که ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح، اینها سیال است، هر دو بدیهی. یه مرحوم شهید مطهری هم که قبلا این آدرس های ما قبلا گفتم خدمتتون دیگه، اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد سوم صفحه 185 به بعد، حالا چون متن دارش کاشی داره چند صفحه میشه دیگه، از 185 شروع میشه. مرحوم شهید مطهری هم همینطوره، نیازم نیست من عبارت ایشون هم بخونم وقت بگیرم.
ایشان هم همین در واقع سبک علامه است که این را امر بدیهی دانسته. فقط فرقی که حالا شیخ مطهری دارد با امر معلی و طباطبایی این است که ایشان متعرض همون حرف منکری شده، یعنی همون مثال هایی که من طریقه یا نهار افلا اونا ایشان رو رد کرده که حالا بعد از این کنید. پس این اینایی که بدیهی می دانند، توجه فرمودید. از کسانی که این مطلب را بدیهی و همشه که بجدانی دانسته، بله، مرحوم آقای لاهیجیست، مرحوم حکیم لاهیجی عبدالرزاق در گوهر مراد، گوهر مراد صفحه 210 عبارت رو میخوانم. میفرماید ترجیح بلا مرجح همچون ترجح بلا مرجح نزد وجدان صحیح، وجدان صحیح و سلیقه مستقیم بدیهی است. من بدیهی میدانم. خب و وجود اختلاف میان آن آن دو، یعنی چی؟ یعنی ترجیح مراجع و ترجیح بلا مراجع. ممکنه کسی برگرده جواب سوال مقدر است، کسی بگه آقا چطور شما ادعا میکنید که ترجیح بلا مراجع مثل ترجیح بلا مراجع بدیهیه، و حالا که ما میخواییم اینجور نیست. بله؟ به هر کس بگن آقا معلول هیچ علت نداشته باشد محقق بشد، یه نمیشه بدیهی میدونه. اما بگن آقا علت داره معلول، یعنی فاعل، بله، اما بدون ترجیحی که رو برمیگزینم. میگه خب فکر کنید ببین آقا چطوره، مثلا این جواب سوال مقدر است. میفهمد ترجیح بلا مرجح همچون ترجیح بلا مرجح نزد وجدان صحیح و سلیقه مستقیم بدیهی است. خب حالا سوالی که مطرح شد جوابش چیه؟ و وجود اختلاف میان آن دو مستلزم عدم بداهت نیست. به محض اینکه بگید آقا این مثل اون به اون روشنی نیست، دلیل نیست که این بدیهی نیست. چرا؟ زیرا بدیهی قابل جلا و خفا هست، یعنی ممکن است که بدیهی هم در بداهتش رتبه داشته باشه، مراتب داشته باشه. بله؟ میدانید دیگه همینطور هم هستن، حق درستیه. مثلا اولی که این روشن‌تر بشه، مثلا بدیهیات، اولیات از بدیهیات، بله، فطریات هم از بدیهیات، مشاهدات هم از بدیهیات، وجدانیات هم از بدیهیات. اینطور نیست، این از بدیهیات دیگه. حالا اون ستا دو من همون ستای المتواترات و الحسیات و همیشه تجربیات، حالا اون ستا را چون بعضی بدیهی نمیدونن اصلا، ما ما رو بارده اونا نمیشه، اینا رو همه بدیهی میدونن دیگه، مثل حضرت رسول الله مصباح که میگن اونا اصلا بدیهی نیستن. خب اینا رو که بدیهی میدونن، حالا آیا بداهت حسیات رو دقت کنید، آیا بداهت حسیات مثل بداهت اولیات هست یا بداهت فطریات مثل بداهت اولیات هست؟ قطعا نجور نیست. چون اولیات کدام قضایا هستن؟ بفرمایید اولیات کنم قضا هستم. اصلا شما فرض کنید کسی نه چشم دارد، نه گوش دارد، نه لامسه دارد، نه ذائقه دارد، نه همینشه که شام مداره، هیچی که از حواس ندارد، حواس پنجگانه، همه عقل دارد، فقط تصور میکنه نقیزن را وجود عدم را با هم میگه نمیشه، از درست تصور میکنه که آه من هم هستم هم نیستم در همین زمان، میگه این نمیشه، فلانی هم هست هم نیست، این نمیشه، تناقض، این جمع مریضه رفع نداره، این میشه اولیه. الکل اعظم من جزئی، کل جزء دارد، کل از جزء خودش بزرگتر است. نه چشم نمیخواد داشته باشد که نگاه کند، همین تصور کند کافی است، ملاحظه صرف تصور خیلی بدیهی. اما در حسیات تصور کافی نیست. فرض کنید کسی تا حال آتش ندیده، جای زندگی مثل آتش ندیده، گرم و سرد نمیدونه اصلا آتش نمیدونه چیه، از کسی هم نشیده، نه اجماع، نه هیچی فرزنده، فقط تصور میکنه آتشه مثلا، حالا سوزنده هست یا نیست، مگر برگردد به چه؟ برگردد باز به همون اولیات. اگر ما بگیم که اینها را از راه حس، یعنی گرم بودن یا سوزنده بودن آتش را، اگر چنانچه از راه حس به دست بخواییم بیاوریم، تصور کافی نیست، باید علاوه بر تصور نگاه هم بکنیم، بلکه باید حس کنیم اصلا. پس بنابراین در حسیات یه واسطه میخوره، علاوه بر تصور برای تصویر چیز دیگر میخواد، اون باید یکی از حواس هم بخواد برسه بشه. در فطریات چطور؟ در فطریات هم باید یه واسطه میخوره، واسطهش عقلیه، البته قیاسه، من فهم بگم قیاس هست شده. حالا به هر حال دیگه بیش از این نظر معطلتون نکنم، میفرماید زیرا بدیهی قابل جلا و خفا هست، جلا و خفای جلا و خفای تصورات اطراف، تصوراتش فرام میکنه. خب آدرس این من از کدام بوهر مراد صفیه 210، ایشون احاله میدهد به وجدان، بدیهی میداند ها، اما بدیهی رو از وجدان یاد میداند. دقت کنید مرحوم آقای صاحب شواره، صاحب گوهر مراد، نارش صاحب شواره هم هست، می فرماید که ترجیح بلا مرجح مثل ترجیح بلا مرجح هست، بدیهی هست. بله چه چیزی شهادت می دهد؟ بله وجدان، وجدان در واقع این را از وجدانیات می داند، از بدیهیات یک قسمش وجدانیات دیگه. مثلا ما برسنه، تشنه، تشنگی و گرسنگی را، درد را، مثلا شادی را، اینا وجدانیات دیگه، درسته؟ حالا من به نظرم میرسه که این سخن قابل مناقشه است، خالی از مناقشه نیست. چرا؟ چون وقتی شما میگید بدیهی است، میگیم کدوم بدیهی زیاده؟ میگید از وجدان زیاده، وجدان صحیح این رو درک میکنه. اگر این از وجدان زیاد باشه که انسان دل وجدان درک بکنه، اون مثال هایی که مخالفین زدن، طریقه الهارب، رقیقه الجایع و امثال اینا، میگن نه ما اصلا اتفاقا دل وجدان خلاف حرف شما رو میفهمیم. شما میگید که وجدان سلیم میگوید ترجیح منا مرجح نمیشود، ما میگیم اتفاقا وجدان سلیم میگوید میشود ترجیح منا مرجح اصلا هست، دو تا ظرف آب آوردن، آدم تشنه است، از تشنگی درد هلاک میشه، بالاخره یکی رو برمی داره استفاده وجدان، اتفاقا اونم در حال وجدان. من اینجا یک عبارتی از علامه هم قوت نکردم، از علامه حملی، اون ساعت رو از اینجا ما برداشتن و وقت شده هست برداشت، از ساعت که علامه حملی اون از نهج الحق نقل کردن، مجددا کلامشون رو براتون بخونم. ایشان این عرضی که الان خدمتتون بیان کردم رو بسه آورده، بله همینجور عبارت علامه رو کامل می کنم خدمتتون. البته برداشت این نباشد که علامه علمی ترجیح بلا مرجح را جایز می داند، چنین برداشتی از کلامشون نتونید، الان عرض می کنم اول کلامشون رو ببینید چی هست. این القادره یرجح احدا مقدوره علی الاخر من غیر مرجح، این حالا همون ترجیح برای مرجح هم بده، متعرض کردم فعلا حکم نکنید که چون فصل آقود قائله، این القادره یرجح احدا مقدوره علی الاخر من غیر مرجح وقد ذهب الى هذا جماعت من المتکلمین، این را روی از متکلمین قبول کردن، و تمثلوا فی ذلک به صورت وجدانیت، خواستن در مقابل کلام مرحوم لاریجی ها که فرمود وجدان خود میکنه، نه خود میکنه از وجدان ما بده بکنه، چکارش کنیم؟ دعوا حل نمیشه. نه. و تمثلو فی ذالکه به صورت وجدانیت کل جائع یحضره رقیقان متساویان من جمعی الوجود، این دوتا نانم اینم مثل هم، یعنی یک نان با یا نه هر دستن یکی هر دو چنین هم مثل هم. خب فإنه يتناظر احداهما من غیر مراجعه، میخوره یکی را بدون مراجعه، ولا یمتنع من العدل، حالا معطل نمیماند کل تا بررسی کند ببیند که کدام ترجیح دارد بعد اقدام بکند، هم میخوره دیگه، ولا یمتنع من العدل حتی یترجح لمرجعه و هاخذا دوباره والعطشان یحضره اناعان متساویان من جمع الوجود والهارب من السبع اذا ان له طریقان متساویان فا این نمویت رو بحده بود. این گفتم نهجل حق صفحه 123. خب ما حالا این را برای چی خوندم؟ این را نخوندم که عرض بکنم علامه علی طرفدار این است که ترجیح بلا مرجح جایز است، این را خواندم برای این که این استدلال مرحوم لاهیجی که فرمود بدیعی و وجدان حکم میکنه، این قابل معارضه است. کسی میگه نه وجدان، چون که علامه جنا آورده چطور خیلی صدا میکنه به سایه مشتبا داده این کنه بله خیلی من هرچی فاصله میگیرم میبینم باز. خب عنایت بفرمایید، علامه هلی این که عرض میکنم طرفدار این حرف نیست، شاهد دارم، حالا قطعا شاید شواهد دیگری هم باشه، یک شاهد من دارم، ایشان در بحث امامت مستحضر هستید، نظر شیعه این است که امام باید افضل باشد، یعنی افضلیت یکی از شرایط امامه، یکی از صفات امامه، کمون که اسمت یکی از شرایط امامه. جناب خواجه نصیرالدین در تجلی فرموده است که بله هر میشهد که بله و قبه و ترجیح المرجوه و قبه و ترجیح المرجوه معلومون بله ولا هر میشهد که رجحان فلمساوی، این عبارت جناب خواجه نصیرالدین است در تجری در بحث امامت در شرط اولیت، یه خواجه نصیر قهرمانه در اینجا واقعا معجزه آساس کلامش تجری میگه و قبح و ترجیح المرجوه چه معلوم ولا رجحان مرد تساوی یا بل مرد تساوی. خب یعنی چه؟ یعنی اگر مرجوه را بخواهی، کسی که سطح علمش پایین‌تر، شجاعتش پایین‌تر از کمالاتش پایین‌تر، اینو بخوای امام بکنی که حتی بر اون افضل هم این امام باشه، این قبحش معلومه، همه میدونم عقل اون یادمان چه کاریه، اون که کمالاتش بالاتر است، شما اینه که ناقصه است بر اون تدیل، این که معلومه، این دوبونی ولا رجحان مرد تساوی، اگر برابر باشن چه؟ رجحان وجود ندارد، میشه باید ترجیح بلا مرجح، پس یکی ترجیح مرجوح هست یکی ترجیح مساوی است. ترجیح مرجوح قبحش باطل واضح، ترجیح مساوی هم که قاعده ترجیح بلا مرجح که ممتنه چه میماند؟ ترجیح الارجح، سه تا گزینه که بیشتر نیست، امام با دیگران یا بر اونا ارجح هست افضل یا رتبش از اونا پایین تر است از بقیه یا همسطح است، اون دوتا باطل است، یعنی اینکه همسطح باشن ترجیح بلا مرجح است، پایین تر باشد ترجیح مرجوح است، پس قطعا ما هستیم به حکم عقل چه افضل. این علامه عینا هم را توضیح داده اونجا، این علامه عینا کشف المراد این عرض کردم بزن تصور نشود که جناب علامه یا اولا دو تا حرف متعارض داده کسی بگه آقا ایشون اونجا اینجور گفته اونجا اونجور گفته یا این که بگوید که مثلا نظرش برگشته قدول کردن، نه اینا نیست. چرا نیست؟ ای گفتی برام بگو به شما واگذار کنم چه میفرمایی؟ دست کلام دادم نه میخوام خود چرا اینجا اینجور فرموده؟ در این نهج الحق فرموده است که ان القادره یرجح احد مقدوریه علی الاخر من غیر مرجح، اگه بشن به این عمل بکنه اون استدلال فشل میشه، استدلال در امامت ها اون دلیل عقلی که ایشان آورده در چند کتاب هم آورده، هم کشف المراد آورده هم در کتاب هر میشهد که الالفین آورده و تو ذهن آن هست جاهای مختلف آورده، در کتاب نهج المستشهدین آورده، فاضل مقدار شرح کرده چند جا اونو آورده در بحث امامت، به قاعده امتناع ترجیح بلا مرجح استدلال کرده است در چه؟ بر این که امام باید افضل باشد. بعد اون آیه شریفه افمن یهدی الی الحق حق و انگو تبع را به عنوان معید قرآنی آورده، توجه میکنید؟ اما چطور باز در نهج الحق اینجا اینجور در میگوید؟ جوابش این است که اینجا دارد در مقام الزام، در مقام جدال احسن و الزام بر مخالفین و افرادی که مقابل هستند که فخر رازی باشه، داره در مقام جدل که این آمده، حالا بحثش طولانی است اجمالا بدانید که اینجا در مقام جدال و الزام خصم است که اینجور فرموده است، گفته است که این حرف هم میشه زد، که بله این حرف هم میشه گفت، که جماعتی هم گفتن، یعنی بالاخره جای این سخنم بازه، نه این کارا من قائلم شما چی میگید؟ مخصوصا که طرف آقای جناب علامه کیه؟ فخرازی اشعریه و اشاعره ترجیح بلا مرجح را چه؟ جایر میدانم. پس علامه در نهج الحق چون باید بر علیه اشاعره استدلال میکند، الزامن در این حرف را میزنه، اما در باب امامت که دارد برهان میاره، برای امامت اون برهانیه و ندارد که انسان برهانن جایی حرفی بزند، جدالن و الزامن حرف دیگه نمیزند، با هم معارضه ندارد. توجه فهمید چه عرض کردن؟ خب پس این سخن لاهیجی خیلی چنگی خلاصه به دل نمیزنه و زیاد جالب نیست، احاله به وجدان کرده، توجه فهمید این بار ایشون وقت داریم آقا. مرحوم صدر المتعلقین هم چی فرموده؟ ایشون فرموده است که خروج از فطرت است اگر کسی انکار بکند، انکار امتناع ترجیح بلا مرجح این نشانه این است که از فطرت بشری خارج شده است، یعنی اگر فطرت سلیم کسی داشته باشد این حرف رو نمیزند. کل من سلم از زائقت عقلی من القصور و الاختلال او من الامراض النفسانیه و الاعتلال الحاصل من المواشط الجدال و المناقشه فی القیل و القال لم یرتب فی استحالت رجحان شیء علی مثله من کل جهت الا به منفصلن و من استحل ترجیح الشیء بلا مرجح یوشد ان یسلک سبیل الخروج عن الفطره البشریه. این هم که دیگه کار را تمام کرد، کسی جرأت کند این حرف بزند یا از کثرت بشری خارج شد. من استحل ترجیح الشیء بلا مرجح یوشک و ان یسلک سبیل الخروج عن الفطره البشریه الی آخر، از سار جلد 1 صفحه 28. خب در باره فرمایش مرحوم صدران هم میگیم خب این یه ادعاست، حرف شما هم که وحی منزل که نیست، پیغمبر فرموده بود، امام فرموده بود، گفتم خب حالا ما لابد هست دیگه امام فرموده. خب حالا شما میفرمایید، شما در مقام دارید حریف را امروز میگن ژورنالیستی دارید هو میکنید، یه جوری داریم دیگه که طرف دیگه ایداد میداد، من اگر حرف خلاف بزنم میگن آقا خلاف فطرت هست دیگه، دهن ما را در بر میگن. یه ادعاست، آیا خروج از فطرت هست یا نه نمیدان، مثلا بله، مگر اینکه بگیم دوباره این ادعا اینه که بله این یک امر بدیهیه و چون خلاف امر بدیهی سخن گفتن خارج از فطرته پس خروج از فطرته، یعنی غازه اول کلام کجا میگید که این بدیهیه؟ از وجدانیات میدونید؟ از اولیات میدونید؟ برای باید روشن بشه اونجور نیست که بگیم که این ترجیح بلا مرجح مثل ترجیح بلا مرجح ها، چون جا معلول بلا علته، اینجا میگه نه آقا مثلا مثل همسال مرموم های سن را خوی اینا اینجور میفرد کندیم اقارب شد خدمتون دیگه نکندیم تلاز تحتیلات فرمایش حضرت الله خوی ایشون فرمودن که اصلا اختیار یعنی چه؟ اعمال قدرت فاعل مقرار است، بله اختیار یعنی چه؟ یعنی قدرتش را اعمال بکنن، خب اعمال بکنن، اون طرف حضرت رفت چکار داره؟ دلش میخواد این طرف قدرت اعمال بکنه، یه جلوشو بگیره. واجب الوجود قدرت تامه دارد، قدرت قاهره دارد. اگر این حرف درست نباشد، بله، اما به این بدیهی نیست، مثل معلول بلا اله. لذا این فرمایش و این برخورد جناب ملا صدرا هم این صورت آدم واقعا نمیتونه دلنشین نیست، مگر اینکه دیگه به احترام ملا صدرا و بیاخته این مرد بزرگی رو تقریبا قبول کنه، ولی تحقیقا باید روشن بشه که بدیهی هست یا نه. اقلن برای بدیهی بودنش باید یک مقداری بیشتر تلاش بکنیم. صرف این ادعا این هم کفایت نمید. این بیان ملا صدرا اینجور شد. و اون مثال هایی دارم باید حل کنیم. بله، ثانیاً حالا این بدیهیه است، باید معلوم بکنیم که چجوری بدیهیه، چجور بدیهیه است، مثلا از کدوم اقسام میشه، وجدانیات، از مثلا اولیات، از فطریات. آخه بدیهیات مشخصه که همین که بخواه بگیم از کدوم هاست، معلوم میشه که الان نیاز به تفکر داره، یا شاید اصلا از بدیهیات نیست. حالا مگه حتما هر امر محالی مثل تسلسل؟ تسلسل هم محاله، تسلسل علم، اما از بدیهیات هم نیست رو برهان برش اقامه میکنم، درسته؟ دور مثلا میگن بدیهی ممتنه از بدیهی برهان یا نمیارن یا یک چیزی تنب تنبیهی ذکر میکنن. بالاخره مطلب به نظرم ادعای این که این در رتبه او هست و به این وجود هست و اینا نمیشه این را کنار او گذاره. حتی مرحوم علامه طباطبایی که کنار او قرار داده که اگر مقام اثبات باشه ثبوتاً بله، ببینید اشتباه نشه، در مقام ثبوت محال محاله، در مقام واقع میخواد ترجیح بلا ملجیح باشه، میخواد ترجیح اونه که محال است نمیشه بعد یعنی ثبوتاً. اما در مقام اثبات چی؟ در مقامی که ما میخواییم بفهمیم، چه بسا ترجیح مثلا تسلسل و دور و اینها، بله اینا همه در مقام ثبوت یکسان هم دیگه، یعنی محال هم. اما در مقام اثبات که فهم میکنه که فهم ما خب چجوری میشه احسن؟ حالا در شما هست، شما که ادعا میکنید که ترجیح بلا مرجح ایزن معلول بلا علت هست، کدام علت؟ از شما سوال میکنید آیا معلول بلا علت قائلیه هست؟ میگه نه. خب اگه میگه علت غاییه، کدوم علت غایی؟ اون که مرحوم آیت الله خمینی فرموده بودن دیگه که ممکن است یک غرضی باشد عام، گشنه میخوام نان بخورم، گشنه دیگه این غرض کفایت میکنه، این گرده ی نان اون گرده ی نان میخورم، اون میگه علت غایی هم داره. ببین یکی بخواهم ما باید اثبات کنیم که این یرجع الی المعلول بلا علت غاییته، این میشه نظری دیگه، اینطور نیست. الان نزاع در این است که به قول آقای اشراقی آیا این معلول بلا علت هست یا نیست؟ میگن آقا ترجیح بلا مرجح اصلا اسمش معلول بلا علت اون هست، اما ترجیح بلا مرجح فرض ما این علت کنه، چه علت؟ علت فایده. قایی چطور؟ میگه قایی هم داره اونی که مشترکه، میخواد رفع تشنگی بکنه، حالا چه از این دیوان چه از اون دیوان. آیا حالا این کافیه یا نه؟ اینا ما باید اثبات کنیم که کافی نیست. اگر تونستیم، خلاصه هر اینجاست، اگر توانستیم دلیلی بیاوریم که ترجیح بلا مرجح معلولی بلا علت، ای ترجحون بلا مرجح، اون وقت میشه این چی؟ میشه ثابت میشه ممتنه. پس معلوم میشود ترجح بلا مرجح بدیهیه و هادا ینتهیه للبدیهی. دقت فرمودی چی میشه؟ ادعا کنیم بگیم خودش بدیهیه، فکر میکنم این ادعا سنگینه، از آن قبول نمی کنم. ما باید اثبات بکنیم که ترجیح بلا مرجح برمیگردد به ترجیح بلا مرجح، کما اینکه سرزواری حکیم سرزواری رحمت الله علیه این کار را خواسته میکنه و جناب لاهیجی هم در یه بیانش همین کار را خواسته میکنه. توجه فرمودی چه شد مسئله؟ الهانا خلاصه اون که نظر حریر هست تو این بحث ترجیح بلا مرجح، ادعای بداهت از تصورات از اولیات نمیشه قبول کرد، از وجدانیات قابل مناقشه است، از سایر بدیهیات قابل مناقشه است، فقط هر بر میداده به اینجا هل از ترجیح بلا مرجع یرجع علت ترجیح بلا مرجع اولا یرجع یرجع به معلول بلا علت اولا اگر بر ندردد اصلا محال نیست تحجیب همونی اگر بر گردد میشد محال حالا باید اثبات کنیم که بر میگردد تا اینجا باید برگشتن بحثای قبل از تعدیلات را هم موضوع را دوباره تصویر کردیم مطلب روشن شد این وجوه رو همچون اینجا دستبندی نکرده بودیم همطور گفته بودیم اما دستبندی طبقه بندی نشده بود نیاز بسید این کار بکنیم حالا انشاءالله تعالی در جلسه بعد دوباره بر میگردیم به فرمایش مرحوم سبزواری و خود آقای لاهیجی که این بر میگردد اینا میخوان اثبات کنن با دلیل ها میخوان اثبات کنن که این بر میگردد دو و چون اون محاله است پس این هم محاله است این را دیگه حالا به نظرم وقت اجازه نمیده بعد وقت هم یه گذشته انشاءالله در جلسه آینده صلی الله علیه و آله.